فرشته نگاه بل خبرونه مختوری.
سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت صحتم حکومت طالبان میگوید که دومین کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال جاری میلادی در افغانستان امروز آغاز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. با گزارش شمار از رسانه‌های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت فلج کودکان در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی ثبت شده. سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان است، از برگشت 216 خانواده از پاکستان و ایران به افغانستان خبر می‌دهد. باختر امروز گزارش داد که از رای ترخم 72 خانواده، از اسپین بولدک 52 خانواده، از بندر پل ابریشم نیمروز 42 خانواده و از بندر اسلام قلعه ایراد 50 خانواده به افغانستان برگشتند. گزارش افزوده که به 304 نفر سیمکارت‌های رایگان هم توزیع شده و 29 خانواده به مناطق اصلی خود انتقال داده شدند. اخراج گروه مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان از ماه نوامبر گذشته ادامه دارد و ایران هم روند اخراج مهاجرین افغان را سرعت بخشیده. در عملات راکتی تازه نیروهای روسیه در نزدیکی شهر خارکیف در شرق اوکراین یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. ولی منطقه خارکیف در چینل تلگرام گفته که حداقل 5 حمله راکتی در خارکیف صورت گرفته. نیروهای روسیه در هفته‌های اخیر به عملات خود بر خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین خوانده می شود و در 34 کیلومتری سرحد روسیه موقعیت دارد شدت بخشیدند. در حمله روز جمعه گذشته به خارکیف 9 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کلاودیا شاینبوم، نامزد حزب بر سر اقتدار با برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در مکسیکو، اولین رئیس جمهور زن در تاریخ این کشور شد. جامعه محافظه‌کار مکسیکو در بیش از 2 قرن گذشته سوی مردان رهبری می شد. اما زنان در دیگر کشورهای امریکای لاتین مثل ارجنتین، برزیل، بولیویا، چیلی، نیکاراگوا، اندوراس، اکوادور، پاناما، هایتی و کوستاریکا به مقام ریاست جمهوری و رهبری رسیدند. زنان در مکسیکو در 1953 حق رای دهی را حاصل کردند. کدام قانون زنان این کشور را از نامزدی به مقام ریاست جمهوری منع نمی کرد؟ ولی تبعیض جنسیتی و مرد سالاری در این کشور دارای 129 میلیون نفر ریشه های عمیق داشته. گفته می شود که خانم شاینبوم به خاطر محبوبیت که میان مردم فقیر داشته به این پیروزی دست یافته است. خبرهای افغانستان و جهان روز را دیو زدی شنیدید. تشکر از امرویتان داشته ها این برنامه. آغاز کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. یک شهروند این کشور چی میگوید؟
یک برادر زادگی در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسین شما تمام میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی از براینده امی طفل.
از یک آقای امور در مورد اهمیت همکاری مردم در کمپاین واکسین پولیو هم پرسیده ایم.
چرا که اگر مردم سان بگیرن، مردم همکار باشن، همراهی کارمندای صحی و واکسیناتورا بیشتر از اطفال که از اونا واکسین میشن.
یک مقام ارشد نظامی پیشین امریکا گفته که توافقنامه دوحه عامل فروپاشی نظام جمهوری افغانستان شد. یک آقای امور سیاسی به ای باور است که
آقای مکنزی به جای اظهارات امروز و ندامت ها باید همون رو تصمیم میگرفت و شجاعانه آگاهانه اوضاع را بررسی میکرد و انتقاد میکردن. امروز هیچ درد را دوا نمیکنم.
از باشندگان فرا میشنوید که در مورد موانع بر سر رای ازدواجشان میگویند.
پول تویاره ما خیلی زیاد بود، تقریبا 9 لک امرای عرصی که بکنم من تقریبا 11 لک افغانی مصرف داره.
بسیار پیشکش هم بلند است که 8 لک 8 نیم لک 9 لک افغانی بسیار زیاد.
در وسایل مربوط به جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا از مقامات ارشد اسرائیل خواسته که درباره طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش بس غور کند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، دومین دور کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در سال 2024 امروز آغاز شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که در این دور کمپاین که با همکاری برخی نهادهای بین المللی راه اندازی شده، بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت میکنن. شمار از خانواده ها هم از این کمپاین استقبال کردند. جاوید فیضی جزئیات داره.
دور تازه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 3 مای جون در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است در این دور کمپاین که با همکاری نهادهای بین المللی راندازی شده، نزدیک به 11.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس اعلامیه این کمپاین برای 4 روز در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم، خانواده ها و بزرگان محل خواسته است که در تطبیق این واکسن پولیو با واکسیناتوران همکاری کنند. در همین حال شماری از خانواده ها از راندازی این گونه کمپاین ها استقبال می کنند. آرزو و شریفه دو تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
ما هر ماه انتظار شما می کشم که باید است من طفل خود واکسن بکنم. بعضی فامیل هاست که میگن پولیو دروغ است، پولیو هیچ اصلا وجود نداره. ای گپای گوناگون میگن که اصلا در منطق جور نمیه. دیگه من از او در مادره خواهش میکنم که اینمی گپا را نزنن و همی اطفال خود را واکسین کنن.
یک برادر زدگک در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسین شما تمام میکنیم و اگر وقتی هم که واکسینش بانه حتما در مراکز صحی و یا کلینیکا میبریم شما و واکسینش تطبیق میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی است براینده امی طفل. و ما فکر میکنیم این مسئولیت بیشتر برمیگرده به پدر و مادرهای عزیز که متوجه اطفالشان باشن و واکسینایش سر وقت انجام بدن.
سونیلا یکی از واکسیناتوران نیز میگوید که در جریان تطبیق واکسن پولیو برای خانواده هایی که آگاهی لازم در مورد پولیو ندارند آگاهی میدهند تا اطفالشان را واکسین کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
باشنده هایی که شهرنشین بودن علاقه زیاد به واکسن پولیو دارن و همیشه همکار امی اشخاص هستن که واکسن پولیو انجام میدن و اونایی که ممانعت میکنن زیادتر اونها اشخاص هستن که از ولایت ها آمدن و آگاهی زیاد ندارن. توسط اشخاص مسلکی بر اونها هم معلومات داده میشه.
دور اول کمپاین ضد پولیو در ماه صفر سال جاری هجری شمسی انجام شد که به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان آن حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن پولیو و ویتامین ای دریافت کردند. بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان جهانی صحت WHO، از آغاز سال جاری میلادی به این سو دو مورد مثبت پولیو در ولایت‌های کنر و نورستان افغانستان به ثبت رسیده است. در سال 2023 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پیش از این سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرد بود که اخراج حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه علیه پولیو در افغانستان را با تهدید مواجه می کند. این سازمان گفته بود که مهاجرینی که به وطن برمیگردند شامل حدود 200 هزار کودک هستند که واکسین نشدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان هم در ماه حمل گفته بود که بازگشت دسته جمعی افغانها از پاکستان روند کمپاین واکسن پولیو یا فلج اطفال را برای کودکان در افغانستان دشوار کرد. دست این در حال است که برنامه محو پولیوی پاکستان به تاریخ اول جون از ثبت 4 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داد. مسئولان مبارزه با بیماری پولیو در پاکستان به تاریخ 12 جوزا گفته بودند که کمپاین یک هفته‌ای واکسین ضد پولیو را در مناطق نزدیک به مرز با افغانستان آغاز کردند. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است که در حال حاضر یگانه راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین ضد پولیو است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت می شوند. در این مورد با کمال شاه سید، مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که همکاری مردم در کمپاین واکسین پولیو تا چی حد مهم است.
سهم گرفتن مردم در کمپاین پولیو بسیار زیاد مهم است، چرا که اگر مردم سهم بگیرند، مردم همکار باشند، همراه کارمندای صحی و واکسیناتورا، بیشتر از اطفال که هست اونا واکسین میشن، واکسین به تمام اطفال مهده، اطفالی که زیر هدف هستند که به با اونا باید واکسین برسن، اونا واکسین میشن و وقتی که واکسین شوند، معافیتشان قوی تر میشه و تاثیر مریضی یا تاثیر بیماری سر ما اطفال نمی باشد.
کمال شاه صاحب، پولیو به نظر شما چقدر خطرناک است؟
پولیو یک بیماری خطرناک است، چرا که بیماری دویه تقویلیت است و وقتی که یک طفل مصاب بیماری فلج اطفال یا پولیو میشه، فلج میشه و مبتلا به فلج دائمی میشه. وقتی یک طفل مبتلا به فلج دائمی شود و هیچ تداوی و درمان نداشته باشه، دیگر زندگی امو طفل بسیار زیاد مواجه با مشکل می باشد. با می خاطر این بیماری بسیار خطرناک است و باید جلوگیری بیماری سرعت بگیره و ما شاهد هستیم که در تمام کشورهای جهان بدون پاکستان و افغانستان این بیماری محو شده، فقط در امودو کشور اون در جایهای محدود ساحات محدود مانده.
شما از پاکستان یاد کردین، خب در چند ماه گذشته حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتن، چقدر امکان افزایش خطر موارد پولیو را ای امراض داره و چگونه در این بخش میشه که جلوش گرفت؟
این سوال بسیار مهم است. چرا ما شما میفهمیم که بیماری فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ساری است و در همین دو کشور وجود داره، پاکستان و افغانستان، و رفت آمد مردم بین این دو کشور این خطر را افزایش میده، این خطر را بیشتر میسازه که انتقال بیماری از یک کشور به دیگر صورت بگیره. وقتی که مهاجرین افغان از پاکستان به کشور خود پس میرن، حتما چانسی داره که ویروس فلج اطفال همراه خود ببره افغانستان. و ما در سال گذشته شاهد بودیم که این ویروس بین همین دو کشور انتقال شده بود.
باز چی شوه؟ آیا این کودکا را واکسین کنن؟ چی کنن که این خطر کم شوه؟
بله، وقتی که مهاجرین برمیگردن به کشور خود، باید تیمای موظف باشد که اطفال را واکسین کنند که امو خطر و انتقال ویروس را کمتر بسازه. و در فضو یعنی یک کمپاینی، چندین کمپاین که پلان میشه در ماهای آینده، باید پروگرام زیاد متوجه باشد که در امو کمپاینای بادی هم امی اطفال که مهاجرین هستند از پاکستان آمدند، اینا را واکسین کنند.
با در نظر داشت وضعیت سیستم صحی در افغانستان و مشکلات اقتصادی، آیا امکانی است که کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در 34 ولایت افغانستان که اکنون راه اندازی شده این یک کمپاین موفق باشه و نتایج خوب در پی داشته باشه؟
به نظر ما باید کمپاین موفق باشه، چرا که مشکلات امنیتی وجود ندارد و در پالو یمی عالی وقتی است که موسم هم تقریباً سرد نیست، رسیدگی به تمام ساحات کشور امکان داره و می خاطر باید این کمپاین به گونه خوب تطبیق شود.
کمال شاه سید مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تنها ویروس پولیو نیست که کودکان زیر 5 سال را در افغانستان تهدید میکنه. سیلاب های اخیر هم تاثیر عمیق بر کودکان در افغانستان گذاشته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که سیلاب های اخیر کودکان افغان را در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دوامدار قرار داده. برخی سیلاب زدگان هم میگویند که فرزندانشان با مشکلات سخت روبرو هستند و نیاز به کمک فوری دارند. امکار مسیب تلاش جزئیات بیشتر دارد. تلاش صاحب سلام به شما. لطفا در رابطه به گزارش تازه یونیسف در این مورد به ما بگوین.
سلام. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی میگوید که 10,000 کودک به دلیل سیلاب های اخیر در افغانستان در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دوامدار قرار دارند. یونیسف در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه 3 جون نشر کرده گفته است که این کودکان به ویژه در ولایات شمالی بغلان و بدخشان و ولایت غور در غرب افغانستان تحت تاثیر قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که جامعه بین المللی باید تلاش ها و سرمایه گذاری های خود را برای حمایت از جوامع به منظور کاهش و سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی بر کودکان در افغانستان بیشتر کند و همچنان یونیسف و نهادهای بشردوستانه باید خود را برای حوادث طبیعی در آینده آماده کنند. در این گزارش به نقل از تاج الدین اویله نماینده این اداره در افغانستان آمده است که رویدادهای شدید اقلیمی یونیسف و سایر بازیگران بشردوستانه را مجبور میکند تا با واکنش سریع بشردوستانه اقدام کنند. او افزوده که اما این با اقدامات آماده سازی قوی و هم با همکاری شرکا امکان پذیر خواهد بود. به گفته یونیسف وضعیت بد تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان همه نشانه های از بحران اقلیمی است که به سرعت در حال افزایش است که در نتیجه آن مردم زندگی و امکانات خود را از دست دادند و زیرساخت هایشان به شدت آسیب دیدند. از سوی دیگر برخی از سیلاب زدگان میگویند که خود و فرزندانشان با مشکلات شدید روبرو هستند و به هیچ گونه امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند.
تشکر بسیار زیاد از سیب تلاش همکارم از گزارش تازه یونیسف در رابطه به سیلاب های اخیر که زندگی کودکان در افغانستان را متاثر ساخته جزئیات داد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از اظهارات جدید وزیر خارجه امریکا در رابطه با این به شما میگوییم که با مقامات ارشد اسرائیل گفتگو کرده و مطرح ساخته. اما پیش از آن میشنوید که فرانک مکنزی فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته که توافقنامه دوحه به گفته از او میکانیزم عملیاتی بود کامل فروپاشی نظام جمهوری افغانستان شد. جنرال بازنشسته آمریکا در گفتگو با تلویزیون سی بی اس نیوز که بر روز یکشنبه نشر شد ادعا کرده که واشنگتن در توافقنامه دوحه با طالبان به گفته از او بدترین اشتباهات را در مذاکرات انجام داده. سر لیوال جزئیات می‌دهد.
فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام میگوید توافقنامه دوحه میکانیزم عملیاتی بود که سبب فروپاشی نظام جمهوری پیشین افغانستان شد. فرانک مکنزی این جنرال بازنشسته در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس نیوز که به روز یکشنبه پخش شد مدعی شد که واشنگتن در توافق دوحه با طالبان بدترین اشتباهات را در مذاکرات مرتکب شد. او که در آن زمان طرح خروج آمریکا از افغانستان را اجرا و اعلام کرد افزود که اشتباه کاخ سفید این بود که این توافقنامه را به عنوان جدول زمانی برای خروج نیروهایش از افغانستان تلقی کرد. مکنزی میگوید روند در توافقنامه صلح دوحه وجود داشت که در صورت رعایت آن طالبان باید اقدامات خاص را در عوض خروج نیروها انجام میدادند، اما آمریکا این درخواست را نداشت.
توافق دوحه مکانیزم عملیاتی بود که افغانستان را کشت. حکومت افغانستان را نابود کرد، چون دیدن که ما مشتاقیم کشور را بدون در نظر گرفتن هزینه ترک کنیم. و من فکر میکنم این یک مورد مهم تضعیف کننده برای حکومت افغانستان بود.
این در حال است که پیش از این بارها مقام های امریکایی از نحوه خروج امریکا از افغانستان و توافق نامه دوحه با طالبان از امریکا انتقاد کردند. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا بارها از تصمیم ادارهش برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته که توافق نامه دوحه در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ امضا شده و دولت او با یک معامله انجام شده مواجه بود. اما برخی از آگاهان سیاسی نیز توافق نامه دوحه را اشتباه عنوان می کنند و می گویند این اظهارات مکنزی وقت است و سود به حال مردم افغانستان ندارد. و ایس ناصری یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
آقای مکنزی به جای اظهارات امروز و ندامت‌ها باید همون روز تصمیم می‌گرفت و شجاعانه آگاهانه اوضاع را بررسی میکرد و انتقاد میکرد و حتی استعفا میکرد و اخطار میداد. و این عمل مکنزی شاید باعث از این میشد که مقامات مسئول امریکا این تصمیم نابخردانه را نمیگرفتن. امروز هیچ درد را دوا نمیکنم، هیچ تصمیم به برگشت نمیتونن بگیرن.
اما آیا ایالات متحده امریکا در پی تغییر وضعیت در افغانستان است؟ زاکر حسین ارشاد دیگر آگاه سیاسی باور دارد که نشانه های این که امریکایی ها عزم برای جبران این مسئله داشته باشد به گونه جدی دیده نمی شود.
اما ای که بالفعل امریکایی ها چقدر علاقه مندی بر جبران کار داره، خیلی تردیدهای زیاد ممکنه وجود داشته شو. ای که فعلا یک نگاه غالب در امریکا بر جبران سخن و برای جبرانی تصمیم باشه، حداقل نشانه هایش به صورت جدی دیده نمیشه.
توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 توسط زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی آن زمان طالبان در قطر امضا شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها گفته که به توافقنامه دوحه عمل کردند و مطابقان تهدیدی از افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود. بر اساس این توافقنامه آینده افغانستان باید در جریان مذاکرات بین الافغانی میان هیئت نظام جمهوری مخلوع افغانستان و طالبان تعیین می شد. اما گفتگوها در این مورد نه تنها نتیجه نداد، بلکه جنگ شدت گرفت و سرانجام در 15 اگست 2021 بار دیگر طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا برخی از جوانان در فرا نمیتونن ازدواج کنن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از مقامات ارشد اسرائیل خواسته که درباره طرح پیشنهادی رئیس جمهور امریکا برای برقراری آتش بس در غزه غور کنن. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در تماس‌های تلفنی از مقامات ارشد اسرائیل خواست که طرح پیشنهادی امریکا برای برقراری آتش بس در نوار غزه را بررسی کنند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه امریکا، انتونی بلینکن با وزیر کابینه جنگ اسرائیل بینی گانتس و وزیر دفاع یواف گالانت صحبت کرده است. اعلامیه می افزاید که وزیر خارجه امریکا در این دو مکالمه تلفنی از اسرائیل به ارتباط طرح پیشنهادی رئیس جمهور امریکا ستایش کرده، گفته که اکنون مسئولیت حماس است که آن را بپذیرد. گروه حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. حماس گفته که طرح پیشنهادی امریکا را به عتیده مثبت می نگرد. اما وزیر دفاع اسرائیل یواف گالانت به وزیر خارجه امریکا گفته که در چارچوب هر توافق آتش بس باید برچیدن امکانات ملکی و نظامی حماس گنجانیده شود. اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل افزود که در این صحبت تلفنی درباره مشخص ساختن و امکانات بروز یک بدیل محلی گروه حماس نیز بحث و گفتگو شد. در این میان مصر گفته است که حضور اسرائیل در عبورگاه رفح را نمی‌پذیرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سامح شکری وزیر خارجه این کشور در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود در مادرید روز دوشنبه گفت که ادامه عملیات در عبورگاه رفح بدون حضور فلسطینیان دشوار خواهد بود. جو بایدن طرح پیشنهادی سه مرحله‌ای را برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها روز جمعه اعلام کرد. در حالی که میانجیگران طرفین درگیر را به آتش بس ترغیب کردند، شب گذشته از حملات هوایی جدید در رفح گزارش داده شد. بنیامین نتانیاهو بعد از اعلام طرح پیشنهادی آمریکا اصرار دارد که تا رهایی همه گروگان‌ها و از بین بردن امکانات حماس و جنگی که اکنون تقریبا 9 ماه از آغاز آن می‌گذرد ادامه می‌دهد. نتانیاهو که به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سختگیر شناخته می‌شود، یک حکومت ائتلافی راستگرای شکننده را رهبری می‌کند. او از دو جانب زیر فشار شدید داخلی قرار دارد. یک گروه از مردم که خواستار رهایی فوری گروگانان و توافق آتش‌بس است و روز شنبه در تل‌آویو یک بار دیگر مظاهره کردند و در جانب دیگر متحدین راستگرای افراطی و اقرار دارند و تهدید کردند که در صورت توافق آتش‌بس حکومت ائتلافی را سرنگون خواهند کرد. میانجیگران از آمریکا، قطر و مصر از اسرائیل و حماس خواستند که توافق آتش‌بس را به اساس طرح پیشنهادی رئیس جمهور بایدن نهایی کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
الهم میشنوید که شمار از جوانان در فرا می گویند که به دلیل رسم و رواج های ناپسند حاکم در جامعه و تویانه های گزاف نتوانستند که تا حال ازدواج کنند و مجبور هستند که بقیه عمرشان در مجردی سپری کنند. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یکی از این جوان آغاز میشه.
متاسفانه نتانستیم پیسی امتو یا نه این پیسی علیسی خود ما برابر کنیم که ما دوبار در ایران ما گرفتار شدم به اردوگاه، تمام پول کنج ما کار کردم، او هم از بین رفت و متاسفانه این امیتو مانده این مشکل ما.
سید نعیم 36 ساله یکی از صدها جوان محلی است که به دلیل رسوم فرهنگی در ولایت فرا هنوز نتوانسته که مراسم ازدواج خود را برگزار کند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
من مدت 6 ساله که نامزد شدم و پول تویانه ما خیلی زیاد بود، تقریبا 9 لک امرای عرصی که بکنم من تقریبا 11 لک افغانی مصرف داره و متاسفانه من تیمی 5-6 ساله چه 3 بار چند تقریبا 3 بار 4 بار من کوشش کردم که برم خارج از افغانستان. دو بار ما به ایران رفتم، حتی تا مرز ترکیه هم رفتم، بخاطر چون ما یک فامیل غریبی هستیم، مثلا کاربار چیزی نداریم.
محمد جواد یک باشنده دیگر فرا هم از مشکل مشابه سخن میگوید. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی و تویانه بلند تا حال مجرد مانده است. جواد 25 ساله در جاده ریاست معارف فرا دکان لبنیات فروشی دارد، اما او به رادیو آزادی میگوید که کسب و کار خراب است و تویانه بلند.
بسیار پیشکش هم بلند است که ما متکسر دیدم که بدون چیز، بدون کدام چیز 8 لک 8 نیم لک 9 لک افغانی بسیار زب باید 8 لک 9 لک باید 3 لک و 3 لک و 3 لک بیاد.
او میگوید که اگر وضعیت چنین باشد ممکن است تا چندین سال دیگر هم نتواند ازدواج کند. چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه یک فرمان 6 ماده ای را در مورد ازدواج و حقوق زنان صادر کرد. او به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور داده تا از هزینه های زیاد عروسی و تویانه گزاف جلوگیری کند. مولوی عبدالمجید صمیم رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فرا است. او مشکلات موجود را میپذیرد، اما میگوید که در این راستا اقدامات هم صورت گرفته است.
مشت بشهر که دغه عزت ترین نکاح
برای ما در شریعت نکاحی با عزت و نکاحی با برکت و خیر این است که هر قدر مهریه کم باشد بهتر است، زیرا این مهریه نه از پدر است و نه از برادر دختر، این قوای است و ما همیشه به مردم توصیه کردیم که شما کوشش کنید که این مهریه را کم کنید.
دغه مهرون اثر علش
که فعالان محلی میگویند که تویانه زیاد و مصارف بیجا و کمرشکن در محافل عروسی باعث مهاجرت های غیر قانونی و مشکلات خانوادگی شده است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی چنین میگوید:
خانواده ها باید همین بحث تویانه سعی بکنن که آسان بگیرن، شرایط برای جوانای ما سخت نکنن، سعی بکنن تا خیلی زیاد از جوانان پول تویانه نگیرن.
یک فعال محلی دیگر هم دیدگاه مشابه دارد.
متاسفانه رسم و رواجهای ناپسند در افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار هولناک داشته. از او جمله مصارفهای بسیار گزاف و مصارفهای تویانه بسیار گزاف و بیمورید باعث شده که یک سریت جوانهای ما بخاطر ازدواج مهاجرت بکنن و کشورهای دیگر و این باعث شده که از یک طرف خیلی دخترها در خانه مجرد دوانند و بیشتر از جوانها مهاجرت بکنن نتانن ازدواج بکنن.
اما حال بسیاری از جوانان مثل سید نعیم میگویند که با چنین رسم و رواج‌های ناپسند و حاکم در جامعه باید نگفته شود.
این فرهنگ باید گم شود، این فرهنگ باید از بین برده شود و مثل ما هزاران جوان گفتیم